زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در رابطه با یکی از مسائل مهم بهداشتی و صحی میخواییم با شما گپ بزنیم، یک پرابلم و مشکلی که ممکنه بعضی از خانواده ها را دوچار مشکل کرده باشه و اونا مصاب باشن و تقریبا آرامش و آسایش یک خانواده را این مشکل به هم زده و خراب میتونه بکنه. این مریضی عبارت است از شب ادراری اطفال و کودکان و حتی فرزندای با سن کمی بالاتر. شب ادراری یعنی اولادایی که بعد از دوران طفولیت و سالهای اول زندگی در دورایی که انتظار طبیعی است که بتانن موقع خوابیدن ادرار و پیشاب خود کنترل بکنن این کار نمیتانن و موقع خواب کنترل نداشته و بستر و جای خود تر میکنن و خیس میسازن. این که چرا این اختلال ایجاد میشه؟ آیا رای چاره داره؟ یا پدرها و مادرهایی که نگران هستند و تشویش دارند رفتارها و کارهایی را انجام بدن که درست نباشه و با یک مراجعه به دکتر روانپزشک اطفال، دکترای متخصص امراض روانی و عصبی کودکان میتونن کمک‌های خوبی به طفل خود بکنن؟ این مسائل مختلف امروز با کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیدا زمانی متخصص طب اطفال و فوق تخصص روانپزشکی یا امراض روانی و سایکولوژیک اطفال در میان گذاشته و راجع به بیماری شب ادراری یعنی امی که اطفال جای خود بستر خود شب موقع خواب تر میکنن و ادرار خود کنترل نمیتونن مورد بحث و بررسی قرار میدیم. امید است مورد توجهتان قرار بگیرم، ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8signparstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر زمانی.
خوشحالم از اینکه امروز در خدمت شما باشم.
خانم دکتر زمانی، ممنون و سپاس از اینکه فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر یک تعریفی از اختلال و مشکل شب ادراری در اطفال بکنین و بفرمایین که این چی مشکلی است و چی تعریفی داره، ممنون میشیم.
ببینید، اختلال شب ادراری کودکان در واقع یک اختلال نسبتاً شایع در سنین کودکی هستش که البته طبق در واقع تعریفی که از نظر کتابچه تشخیصی و آماری هستش، ما این اختلال رو حتما باید بچه 5 سال کامل رو پر بکنه تا ما این تشخیص رو بخوایم که برای بچه مطرح بکنیم. یعنی زیر 5 سال پس این تشخیص برای بچه مطرح نمیشه و از طرفی هم حداقل بچه در طول هفته 2 مرتبه حداقل باید مشکل خیس کردن در واقع جا یا خیس کردن لباسش رو داشته باشه که بازم این تشخیص برای بچه بخواد مطرح بشه. و از طرف دیگه این در واقع خیس شدن لباس میتونه ارادی یا غیر ارادی باشه. یه موقعی مثلا خانواده ها به ما مراجعه میکنن میگن خانم دکتر عمدی این کار رو انجام میده بچه، یا اینکه مثلا غیر عمدی انجام میده این کار رو، یعنی چه عمدی باشه یا غیر عمدی باشه، پس جزء تشخیص در واقع مطرح میشه و از طرفی میتونه روزانه یا میتونه شبانه باشه.
بله.
یعنی پس اینکه ما فقط این اصطلاح رو بخوایم شب ادراری مطرح بکنیم درست نیستش. چرا؟ چون میتونه در روز هم این اتفاق بیفته. در واقع اختلال شب ادراری هم میتونه روزانه باشه، هم میتونه شبانه باشه، هم میتونه هر دوتا با هم باشه. یعنی ما میتونیم یک کودکی رو داشته باشیم هم در طول روز دچار خیس شدگی در واقع لباسش بشه، هم در شب بشه، یا هر دوتا با هم اتفاق بیفته.
پس این اختلال و مشکل معروف به شب ادراری شده، در حالی که این مشکل میتونه در روز هم تکرار شده و با وجود بیایه و در شب هم باشه، و دیگه ای که هم میتونه حالت عمدی و قصدی داشته باشه و هم حالت غیر عمد و بدون قصد. این هم جالب است. خب دکتر صاحب، بعد از این تعریف، آیا شب ادراری در کدام گروه سنی و دوره عمر زیادتر و شایع‌تر دیده میشه؟ آیا ارقام و مواردش در دخترها و پسرها تفاوت داره با هم؟
ببینید، اختلال کلن توی پسرها تقریبا دو برابر دخترها شایع‌تر هستش و هرچی هم سن بالاتر میره شیوعش اتفاقا کمتر میشه. یعنی مثلا ما تقریبا بخوایم در نظر بگیریم توی سن مثلا 5 ساله ها شیوع این اختلال 5-10% هستش و مثلا بچه بررسی کردن دیدن تو بچه های 10 ساله شیوع اختلال میشه 3-5%. یعنی کاملا وقتی سن میره بالاتر شیوع اختلال کمتر میشه. توی مطالعه دیدن که مثلا نوجوانای مثلا 14 ساله تو پسرا شیوع اختلال 1% بوده، تو دخترای 14 ساله شیوع اختلال 0.5% بوده. یعنی هر چی سن میره بالاتر شیوع اختلال کمتر میشه و تو پسرا هم تقریبا 2 برابر در واقع شیوع اختلال بیشتر هستش.
درست. آیا ممکن است با یک مریضی و بیماری خاصی ارتباط داشته باشه؟ یعنی به خاطر کدام مریضی خاصی این مشکل شب ادراری باشه؟
ببینید، از نظر روان پزشکی در واقع میشه گفتش که ما هر موقع یک در واقع کودکی به ما مراجعه میکنه، چون همراهی های اختلال روان پزشکی توی کودکان خیلی زیاد هستش، ما باید حتما بیماری های روان پزشکی رو بررسی بکنیم، بیماری های روان پزشکی کودکان و جوان رو. و معمولا یک اختلال شایع که توی بچه هایی که مشکل شب ادراری دارن دیده میشه، اختلال بیش‌فعالی هستش که خیلی در واقع به طور شایع همراه با اختلال شب ادراری هستش. و از نظر اختلالات طبی هم خیلی باید حواسمون به در واقع اختلال عفونت ادراری باشه، که البته معمولا به این صورت هستش که همکارای در واقع کلی و مجاری ادراری کودک اینا رو بررسی میکنن و بعدن به ما ارجاع میدن. ولی ما هم وقتی که نگاه میکنیم بچه رو در واقع میبینیم، اگر شک به مسائل جسمی کردیم، یعنی اگه مثلا شک کردیم نکنه بچه عفونت ادراری داشته باشه، مثلا تکرر ادرارش زیاد باشه، سوزش ادرار داشته باشه، اشتهای بچه کم باشه، که شک کنیم عفونت چیزی بچه داشته باشه، حتما یه آزمایش ادرار میگیریم. یا شک داشته باشیم نکنه مثلا بچه دیابت داشته باشه، مثلا همزمان با این شب ادراری بچه پرنوشی چیزی داشته باشه، بازم یه آزمایشات خاص درخواست میکنیم یا در واقع به پزشک مربوطه، به اون در واقع پزشک اطفال ارجاع میدیم که از نظر در واقع مشکلات دیابت و اینا هم بچه رو چک بکنن. یه موقع هم میبینین دوتا اختلال همراه با هم دیده میشه، ولی معمولا روتین قضیه این هستش که همکارای دیگه بررسی میکنن و وقتی که مشکلات جسمی کاملا کنار گذاشته میشه، بعد ما به عنوان در واقع اختلال در واقع شب ادراری کودکان بچه رو درمان میکنیم.
ممنون از توضیحات شما خانم دکتر زمانی. حالا اگه بفرمایید که شایع‌ترین علتها و فاکتورهای زمینه ساز کدام هستند؟ بعضیا میگن که استراب و ترس و استرس است که با این مشکل به وجود میاره. بعضی ها عفونت‌های ادراری را ذکر میکنن. شایع‌ترین علل و دلایل اختلال کدام ها هستند؟
ببینید کلن اومدن بررسی کردن، دیدن بچه هایی که در واقع دچار این اختلال شب ادراری هستن، یک ماده پروتئینی در پلاسمای اینا، یعنی تو خون اینا، یه ماده پروتئینی به اسم AVP که در واقع یک پروتئین هستش به اسم در واقع آرژنین وازوپرسین پپتید، توی پلاسما اینا کم هستش. و جالبه دیدن که این ماده در واقع از مثلا ساعت 11 شب تا 4 صبح این ماده کاهش پیدا میکنه و این ماده هستش که توی بچه های معمولی به حد نرمال وجود داره و ماده ای که باعث میشه که ادرار غلیظ‌تر بشه. توی اینا چون میزان کمتر هستش باعث میشه که ادرار رقیق‌تر بشه و میزان ادرار، یعنی انگار که غلظت ادرارشون کمه و باعث میشه که حجم ادرار افزایش پیدا بکنه و این افزایش حجم ادرار باعث میشه که در واقع اینا دچار شب ادراری بشن. و جالبه که هرچی میزان این ماده کمتر بشه در واقع غلظت ادرار اینها کمتر و حجم ادرارشون بیشتر هستش. و یه مسئله دیگه ای که توی اتیولوژی یا علت این بیماری در واقع متوجه شدن این هستش که حجم عملکردی مثانه اینا هم پایینه. البته این به این معنی نیستش که حالا مثلا خانواده ها نگران بشن که نکنه مثلا ما الان بریم سونوگرافی مثانه رو بررسی کنیم ببینیم که مثانه بچه‌مون کوچیکه. نه، اینطوری نیستش. مثلا وقتی که علل ارگانیک یعنی علل جسمی برطرف، یعنی برن بررسی بشه ببینن هیچی نیست، واقعا تو سونوگرافی مثانه اینا حجم نرمالی داره. از نظر عملکرد حجم مثانه پایینه. یعنی چی؟ یعنی اینا به محض اینکه ادرار وارد مثانه‌شون میشه اینا نمیتونن، حساسیت مثانه بالاست، سریعا میخوان ادرار رو دفع بکنن. این میشه حجم عملکردی مثانه پایین هستش. و خیلی جالبه که ردپای ژنتیک هم تو این قضیه هست و شما توی پدر یا مادر، علل خصوص توی پدر، توی دوران کودکی ممکنه که این قضیه رو در واقع داشته باشیم. و دیدن که مثلا بچه‌هایی که بعد از 4 سالگی مشکل شب ادراری در واقع مشکل این در واقع بیماری شب ادراری رو دارن، احتمال اینکه بچه‌هاشون در آینده دچار این مشکل بشن 7.1 برابر نسبت به بچه‌های معمولی بیشتر هستش. پس در واقع ردپای ژنتیک هم تو این قضیه هست و اون دو تا مطلبی هم که خدمتتون گفتم یک عاملی هستش که در واقع باعث این اختلال میشه. هرچند که اون مطالبی هم که شما فرمودین استراب و استرس و اون مسائل در واقع محیطی هم تشدید کننده قضیه است، ولی خود این اختلال یک اختلال روانپزشکی کاملا جدایی هست. یعنی اون مسائل در واقع استراب و اینا میتونه تشدید کننده بشه.
ممنون، سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این بخش کدام آیتم فراهم ساختن.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. کلسیوم سازنده استخوان هاست، اما علاوه بر اینکه کلسیوم سازنده استخوان‌ها هست، در بسیاری از موارد دیگه در بدن ما نقش بسیار مهمی رو ایفا می‌کنه و بهش نیاز ضروری هست. بهترین راه تأمین کلسیوم استفاده از مواد غذایی حاوی کلسیوم مثل لبنیات هست که بهتر هستش که به صورت کمچرب ازشون استفاده بشه. اما اگر به اندازه کافی لبنیات مصرف نمی‌کنید یا میزان کمبود کلسیوم شما بیش از اندازه هستش که شما از مواد غذایی کلسیوم دریافت میکنید و لازم هست که به صورت مکمل از کلسیوم استفاده کنید، به این نکاتی که خدمتون عرض میکنم توجه داشته باشید. کلسیوم و آهن هر دو برای بدن ما ضروری هستند، اما به شدت با همدیگه تداخل دارند و نباید همزمان با همدیگه مصرف بشن. اگر حتی شما کمبود هر دوی این ماده ها رو دارید و لازم هست که هر دوشون رو استفاده بکنید، حداقل 12 ساعت بین مصرف اونها فاصله بذارید و اونها رو با همدیگه استفاده نکنید، چرا که به خوبی به همدیگه میچسبن و هر دوشون از بدن ما دفع میشن و در واقع شما مثل اینکه نه کلسیم مصرف کردید و نه آهن. دوم اینکه هنگامی که مصرف کلسیوم رو به صورت مکمل غذایی از بیرون انجام میدید و از ترکیبات کلسیوم دار استفاده می کنید، انتخاب ملح کلسیوم برای شما خیلی مهم است. اینکه شما از کلسیوم کربنات استفاده کنید یا از کلسیوم سیترات استفاده کنید، باید توسط پزشک شما یا متخصص تغذیه‌تون تعیین بشه و بعد شما ملح مناسب برای خودتون رو استفاده بکنید. به خاطر داشته باشیم که کلسیوم به تنهایی جذب بدن نمیشه و برای جذبش به ویتامین دی نیاز داره. اما ویتامین دی از جمله ویتامین هایی هست که در بدن ما تجمع پیدا میکنه و ذخیره میشه. پس در زمانی که شما لازم هست که کلسیوم رو استفاده بکنید و فقط یک بار در روز استفاده بکنید، از کلسیوم به علاوه دی یا کلسیوم دی میتونید استفاده بکنید که مخلوطی هست از کلسیوم و ویتامین د. اما اگر نیاز هست که کلسیوم بیشتری استفاده بکنید، لازم هست که از انواع کلسیومی که حاوی ویتامین د نیستند برای مقادیر بیشتر استفاده کنید و بیش از اندازه از ویتامین د استفاده نکنید. بنابراین میزان ویتامین د شما باید سنجیده بشه و مصرف کلسیوم شما تعیین بشه، چه میزانش از کدام نوع کلسیوم باید باشه، چه میزانش کلسیوم دی باشه، چه میزانش کلسیوم سیترات باشه، چه میزانش کلسیوم کربنات باشه. کسانی که از مکمل‌های کلسیوم استفاده می‌کنند باید به اندازه کافی آب بنوشند. خوردن کلسیوم با آب کم برای شما مشکلات جدی می‌تونه ایجاد بکنه. اگر دچار مشکلات گوارشی میشید با مصرف مکمل کلسیوم، مکمل کلسیوم رو با غذا مصرف کنید. اما بهتره که این غذای گوشتی نباشه. خب پس ما اگه کسی هستیم که هم مکمل آهن مصرف میکنیم هم مکمل کلسیوم، بهتر هست که کلسیوممون رو صبح بخوریم و آهنمون رو شب، و بهتر هست که حتما با آهنمون یک نوشیدنی حاوی ویتامین C مصرف بکنیم تا جذب اون سریع تر بشه.
عزیزان شنونده، ممنون سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیدا زمانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص روان پزشکی یا بیماری های روانی و سایکولوژیک کودکان، در رابطه با تعریف شب ادراری صحبت کردند. ای که میتواند در روز هم تکرار شود، در پسرها دو برابر دخترها وجود داره، علل خاص فیزیولوژیک مثل پایین بودن اندازه یک پروتئین به نام AVP، کاهش توان و حجم عملکردی مثانه، ارث و ژنتیک و بعضاً عفونت‌های ادراری نقش دارند در ایجاد اینمی اختلال مفصلاً صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر لیدا زمانی، حالا گاهی یک طفل و اولاد از اول مشکل کنترل ادرار در خواب و در حالات حتی شاید بیداری داشته باشه و دفع ناخواسته ادرار به وجود بیاید. اینال ممکنه که یک فرزند، یک اولاد اول کنترل داشته باشه و یه اختلال و مشکل اصلا نداشته باشه، شب در بستر خود جای خود ادرار نکنه، اما بعدن این اختلال و مشکل عارض شوه، این میتونه به وجود بیه؟
سوال خوب و به جایی بود که من فراموش کردم تو اون تعریف اولیه بگم خدمتتون. در واقع ما دو تا ساب تایپ داریم، بله دو تا زیرگروه داریم، یکی بی اختیاری اولیه، یکی بی اختیاری ثانویه. تو بی اختیاری ثانویه بچه حداقل باید 6 ماه الی 1 سال کنترل ادرار رو داشته باشه و بعد از اون دچار بی اختیاری ادرار بشه، این میشه بی اختیاری ثانویه. تو بی اختیاری اولیه بچه دیگه اصلا کنترل ادراری به دست نمیاره، همینطوری از وقتی یک در واقع بدون اینکه از پوشک گرفته بشه بچه دچار بی اختیاری ادرار هستش. به اون اولیه که یعنی بدون اینکه کنترل ادرارش رو بچه به دست بیاره دچار در واقع شب ادراری باشه، اونو بهش میگیم بی اختیاری اولیه. اونی که 6 ماه الی 1 سال بچه کنترل ادرار به دست میاره بعدن دچار شب ادراری میشه، به اون میگن شب ادراری ثانویه. که اتفاقا دیدن که توی شب ادراری ثانویه علت در واقع مشکلات، یعنی بیشتر ما میتونیم ردپای مسائل روانپزشکی رو توش پیدا بکنیم و بیشتر باید حتما به روانپزشک خانواده ها مراجعه بکنن.
خب دکتر صاحب زمانی، تشکر از توضیحات مفید شما. حالا یک طفل یا کودک یا نوجوانی را برای شما میارن که اختلال و مشکل شب ادراری داره، برای تشخیص علت و یا علتها و فاکتورهای زمینه ساز این مریضی چی کارها و ارزیابی هایی را انجام میتین؟
ما در زمان ارزیابی خانم دکتر اولین کاری که میکنیم و خیلی مهمم هست حتما خود کودک رو، چون خیلی مواقع پیش میاد خانواده میگن که مثلا خانم دکتر میشه مثلا بچه بیرون باشه، ولی خیلی خوبه که بچه خودش هم در واقع تو جریان مشکل قرار بگیره، چون که باید حتما توی قضیه درمان هم بچه سهیم باشه. از همون زمان ارزیابی بچه باید در جریان مشکل قرار بگیره، البته اگه تو سنی باشه که ما بتونیم باهاش صحبت بکنیم. شرح حال هم از خود بچه باید گرفته باشه، هم از هر دوی والدین در واقع باید شرح حال گرفته بشه و کامل تعریف شب ادراری رو، این که مثلا چند بار در هفته هستش، بعد به صورت اولیه هستش، ثانویه هستش، روزانه هستش، شبانه هستش، ارادی هستش، غیر ارادی، همه اینا پرسیده میشه. و خیلی نکته جالبی هستش که ما بدونیم یه موقع در واقع یک سری مثلا استرس های محیطی هستن. مثلا فرض کنید بچه اصلا مشکل استراب داره، شب از ترسش نمیره دستشویی و این باعث شب ادراریش میشه و شما با یک درمان استراب شب ادراری این بچه رو حل میکنید، یا اینکه نه بچه اصلا مشکل بیش فعالی داره، داره تلویزیون نگاه میکنه به خاطر اینکه میگه این کارتون تموم شه بعدم برم و به خاطر این خودش رو خیس میکنه و شما یه درمان بیش فعالی رو که انجام میدی شب ادراری بچه‌مون، روز خیس کردن بچه‌م حل میشه، یعنی به خاطر مشکل توجه تمرکزشه که در واقع بچه دچار مشکل در واقع اون روز خیس کردن در واقع ادرار میشه اینا.
بله.
اینه که پس گرفتن شرح حال خیلی مهمه که ما بدونیم که تو چه موقعی از کی هستش، اگر تو روزه تو چه زمانی از روز هستش، اگر شبه چه جوریه. توضیح خود بچه رو بخوام، یه موقعی واقعا اصلا ترسه، بچه از ترسش مثلا نرفته دستشویی و خودش رو خیس کرده، پس این با شما با یه درمان استراب میتونی رو حل بکنی. و یه نکته خیلی مهم این که بچه چه جوری از پوشک گرفته شده، آیا زور بالا سرش بوده، اصلا پدر مادر بلد بودن که چجوری این بچه را از پوشک بگیرن، یعنی اون سیستمه چجوری برقرار شده، استرس به بچه وارد شده، بچه در واقع توی محیطی بوده که توی محیط مثلا تنش‌زا هستش، آیا پدر مادر در واقع بچه رو تحقیر میکنن، آیا تنبیهش میکنن، آیا پدر مادر توی در واقع یعنی آموزش های لازم بعدن بعد به پدر مادر داده بشه که آیا خود بچه رو سهیم میکنن، توی اون مثلا زمانهای خوش بودنش اون جایزه لازم داده میشه به بچه، یا تمیز کردن اون وسایلی که مثلا جایی رو خیس میکنه حتما خود بچه هم بعد توی مثلا اون تمیز کردن شرکت میکنه. اینا رو باید حتما خود بچه هم حضور داشته باشه، اگر البته سنش اجازه میده، یعنی متوجه میشه، و خانواده هم همینطور. بعد ما کلیه اون تشخیصای افتراقیمون، استراب، مشکلات بیش فعالی، مشکلات لجبازی، همه رو باید چک بکنیم. مشکلات جسمیمون رو حتما باید چک بکنیم ببینیم که همون قضیه دیابت، قضیه در واقع مشکلات ادراریش، اگر شک به این کردیم که ممکنه مثلا مشکلات انسداد تو مجاری ادراری باشه، به این مسائل شک کردیم حتما از همکارای در واقع اورولوژی یا همکارای متخصص اطفالمون کمک بگیریم. و در نهایت اگر تشخیصمون در واقع مشکل تشخیصمون در واقع مشکل شب ادراری بود، یعنی مشکل روان پزشکی بود، دیگه انشالله مرحله بعدی تشخیص رو که گذاشتیم بریم سراغ مسئله درمان.
تشکر و سپاس خانم دکتر لیدا زمانی از توضیحات بسیار خوب شما. در جلسه امروز با شما خداحافظی میکنیم، انشالله بحث در جلسات بعد ادامه خواهیم داد. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.